اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. امروز شنبه 19 ماه اگست سال 2023 میلادی است. من قدیر مشرف هستم و یک جا با همکارانم برنامه صبحگاهی امروز رادیو آشنا را خدمت شما تقدیم می‌داریم. قبل از همه توجه کنید به تفصیل خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. یافته های یک سروی سازمان حفاظت از کودکان یا Save the Children نشان می دهد که افزایش سطح گرسنگی در این کشور بسیاری از کودکان را مجبور ساخته است که برای تأمین معیشت خانواده هایشان کار کنند. این سروی را که دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا و مناسبت دومین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت منتشر کرده است، گفته شده 38.4% کودکان اشتراک کننده در نظرسنجی گفتند که برای تأمین معیشت خانواده‌شان مجبور به کار شدند. در این سروی آمده است که کودکان برای تأمین مخارج زندگی خود و خانواده خود با وضعیت بسیار خطرناک روبرو شدند. یک تن از کارمندان یک نهاد مدافع حقوق کودکان گفت دختر در حین حمله کالای قاچاق در مرز زیر موتر باربری شد. اداره حفاظت از کودکان گفته است که از هر 10 کودک در افغانستان یک کودک مجبور است کار کند. در این سروی با 1207 بزرگسال و 1205 کودک در ولایات بلخ، فاریاب، جوزجان، کابل، ننگرهار و سرپل از 8 ماه جولای الی 2 ماه آگست مصاحبه شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های هند، این کشور طی 2 سال اخیر حدود 50,000 تن گندم به افغانستان فرستاده است. این رسانه‌ها به روز پنجشنبه گزارش دادند که هند در کنار ارسال 47,500 تن گندم، 200 تن ادویه و وسایل صحی نیز به افغانستان فرستاده است. این کمک‌های بشری از طریق بندر چابهار ایران به افغانستان انتقال داده شده است. این در حال است که نگرانی‌های فزاینده در مورد کاهش کمک‌ها به این کشور وجود دارد. بر اساس ارقام ملل متحد، بیش از 29 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری نیازمندند. مقام‌های وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان می‌گویند در سال 1401 شمسی بیش از 25,000 پرواز عبوری از حریم فضایی افغانستان صورت گرفته است. پروازهایی که از طریق آن این وزارت 8 میلیارد افغانی عاید به دست آورد. حسیب الله سروش، معین پالیسی این وزارت، روز پنجشنبه 17 ماه آگست در یک کنفرانس مطبوعاتی در کابل گفت هم‌اکنون در یک شبانه روز 10 پرواز عبوری از حریم فضایی افغانستان انجام می شود. سروش افزود توانستیم فضای افغانستان را برای پروازهای عبوری مناسب و امن بسازیم. خوشبختانه در سال گذشته 25,540 پرواز به ثبت رسیده، علاوه بر آن در هر 24 ساعت 90 پرواز عبوری داریم. با گفته او، وزارت ترانسپورت و هوانوردی در سال 1401 شمسی حدود 1600 مجوز پرواز صادر کرده و بر اساس هر مجوز میتوان صدها پرواز را انجام داد. بر اساس معلومات این وزارت، افغانستان از هر پرواز ترانزیتی و عبوری $700 آمریکایی هزینه ترانزیت میگیرد. پلیس پاکستان کاروان اعضای جنبش تحفظ پشتون را در مسیر اسلام آباد متوقف کرده است. منظور پشتین، مؤسس جنبش تحفظ پشتون در خیبر پختونخوای پاکستان، ادعا کرده است که پلیس کاروانهای حامیان این تحفظ را که به سوی اسلام آباد روان بودند در خیبر پختونخوا و پنجاب متوقف کرده است. وی روز گذشته در صفحه فیسبوک خود نوشت که پلیس پاکستان برخی از طرفداران و کارمندان این جنبش را نیز بازداشت کرده است. بر اساس گزارش رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو آزادی، جنبش تحفظ پشتون یک گرد همایی بزرگ را در اسلام آباد برنامه ریزی کرده که در آن قرار است در مورد بازداشت اعضای این جنبش از سوی اردوی پاکستان و دادخواهی برای حقوق پشتون ها سخنرانی شود. حکومت پاکستان رسما تاکنون در این مورد چیزی نگفته است. پلیس پاکستان دیروز گفت که 2 مسیحی متهم به توهین به مقدسات در شرق این کشور دستگیر شده اند. از دستگیری این افراد پس از آن خبر داده می شود که شماره از افراد به روز چهارشنبه کلیساها و خانه ها در یک محله مسیحی نشین در شهر فیصل آباد پاکستان را آتش زدند و 2 تن را به بی‌حرمتی به قرآن متهم نمودند. با گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس گفته است که تاکنون 128 تن را در پیوند به حمله به جامعه مسیحی در منطقه جرانوالا بازداشت کرده است. یک محکمه در بنگلادش دو ژورنالیست را به اتهام توطئه برای کشتن پسر صدر اعظم این کشور در غیابشان به زندان محکوم کرد. اما حامیان این ژورنالیستان میگویند آنان به دلیل حمایت از مخالفان سیاسی حکومت مجازات شده اند. شفیق رحمان 88 ساله و محمود الرحمن 70 ساله و سه تن دیگر به اتهام توطئه اختطاف و قتل پسر بزرگ شیخ حسینه محکوم شده اند. مقامات بنگلادش گفتند که این قضیه بر 10 سال پیش برمیگردد که زمان پسر صدر اعظم بنگلادش در ایالات متحده زندگی میکرد. سارانوال عبدالرحمن خان کازال گفته است که هر کدام این افراد به 7 سال زندان محکوم شده اند. رحمان ویراستار 2 هفته‌نامه معروف بنگالی بوده و بعداً پیش از بازداشتش در سال 2016 من حیث مشاور حزب مخالف ملی گرای بنگلادش مصروف کار بود. محمود الرحمن یکی از منتقدین سرسخت حزب لیگ عوامی شیخ حسینه بود و در سال 2013 بازداشت شد. پروازها از میدان هوایی ملکی در مسکو پس از آن اوایل دیروز محدود شد که مقام‌ها اعلام کردند یک طیاره بی سرنشین اوکراینی سرنگون شده و به یک ساختمان در پایتخت روسیه برخورد کرده است. وزارت دفاع روسیه گفت رژیم کیف حوالی ساعت 4 صبح به وقت مسکو یک حمله دیگر به گفته‌اش تروریستی را با استفاده از طیاره بی سرنشین انجام داد. این طیاره بر مجتمع مرکز نمایشگاه در یک منطقه غیر مسکونی در چند کیلومتری غرب مرکز شهر سقوط کرده است. وزارت دفاع روسیه گفته است که به این طیاره شلیک کرده و آن را سرنگون ساخته است. کیف تاکنون در این مورد تبصره نکرده است. بر اساس خبرگزاری‌های روسیه، یک شهروند روسی آمریکایی به اتهام جاسوسی در مسکو دستگیر شده است. خبرگزاری‌های روسیه روز پنجشنبه این شهروند دو طبیعته را یوگینی اسپکتور شناسایی نمودند، اما جزئیات در مورد اتهامات علیه او ارائه نکردند. بر اساس گزارش CNN، انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا با ویلان یک شهروند آمریکایی دیگر زندانی در روسیه صحبت کرده و به او اطمینان داده است که آمریکا همه تلاش‌ها را انجام می‌دهد تا او را در اسرع وقت به خانه بازگرداند. ایالات متحده دستگیری شهروندان آمریکایی را در روسیه ناحق دانسته میگوید دوسیه ها علیه آنان انگیزه های سیاسی دارد و خواستار آزادی فوری آنها شده است. یک پرستار بریتانیایی دیروز جمعه 18 ماه آگست به جرم قتل 7 نوزاد و تلاش برای قتل 6 نوزاد دیگر در بخش ولادی یک شفاخانه مجرم شناخته شد. لوسی لتبی 33 ساله از ماه اکتبر 2022 بدینسو با اتهام تزریق هوا به کودکان نوزاد که بیمار و یا نارس بودند محاکمه می شد. لتبی همچنین با کودکان نوزاد بیش از حد شیر می داد و آنان را با تزریق انسولین مسموم می کرد. خانواده های قربانیان با نشر یک اعلامیه مشترک در شمال انگلیس گفتند که با آنچه که بر سر کودکانشان آمد حیرت زده شده اند. بازماندگان این نوزادان که قربانی این پرستار شدند در این اعلامیه گفتند که عدالت برقرار شده است، اما آنان در عین حال هشدار دادند که تأمین عدالت نمیتواند خشم و ناراحتی را که بر آنان تحمیل شده از بین ببرد. هیئت منصفه که شماره از آنان احساساتی بودند و اشک به چشم داشتند، پس از 22 روز بحث به تاریخ 8 ماه آگست تصمیم گرفتند که این پرستار مجرم به قتل نوزادان است. اما بر اساس حکم اولیه محکمه این موضوع بلافاصله همگانی نشد. این پرستار پس از یک رشته مرگ نوزادان در بخش ولادی شفاخانه موسوم به کنت چستر در شمال غرب انگلستان بین ماه جون 2015 و جون 2016 دستگیر شد. حکومت روسیه دیروز جمعه 18 ماه آگست مرکز سخاروف یک نهاد برجسته حقوق بشر در آن کشور را مسدود کرد. محکمه شهر مسکو با نشر اعلامیه گفته است که تصمیم گرفت تا سازمان سخاروف را که نزدیک به 3 دهه قبل راه اندازی شد منحل کند، زیرا این سازمان به صورت غیر قانونی کنفرانس ها و نمایشگاه را برگزار کرده است. این سازمان که به اندری سخاروف فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل اختصاص داده شده است، از زمانی که در سال 1996 میلادی ایجاد شد صدها بحث، نمایشگاه و سایر رویدادها را میزبانی کرده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
هایل
شورشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و مطالبی که در این نیم ساعت برای شما گرد هم آورده ایم. عبدالسبحان مصباح، کارشناس مسائل حقوقی، در واکنش به ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی توسط حکومت طالبان میگوید که این تصمیم طالبان نشان می‌دهد که این گروه نمی‌خواهد قدرت را تقسیم کند. مصاحبه همکارم فرخنده پیمانی را با آقای مصباح با هم می‌شنویم.
گروه در یک دهه اخیر بر همین بنیاد حزب سیاسی کار کردن و دفتر آنان هنوز هم موجود است. با باور شما چرا طالبان دست به اقدام میزنن؟
بحث اساسی در اینجا ای است که طالبان در حقیقت نمیخوان که قدرت را تقسیم بکنن. در غیر از او، انحلال احزاب و ایجاد احزاب ای از صلاحیت مردم افغانستان است که در سال 1382 توسط لوی جرگه من حیث یک حق اساسی در ماده 35 قانون اساسی 1382 درج کرد و در اونجا بش واضح در فقره اولش واضح نوشته شده که هیچ حزب سیاسی نمیتونه که برخلاف معتقدات اسلامی یا برخلاف شریعت اسلام عمل بکنه، در حالی که موجودیت احزاب سیاسی حیثیت خون در رگ‌ها را داره، به خاطر که حاکمیت ملی اعمال شوه، قدرت انتقال پیدا بکنه و مردم در نظام سهیم شود، انتقال مسالمت آمیز با وجود قدرت با وجود بیاید. و مثال های زیادی است که ضرورت زیادی برای احزاب ملی، احزاب سیاسی در یک کشور وجود دارد. بناهن ممنوعیت احزاب اول خو از صلاحیت از اینا نیستند، به خاطر که طالبان هنوز خودشان مشروعیت خود را نداره، از هیچ منبع منشه نیست که مشروعیت خود را بدست آورده باشه. بناهن ای فقط یک عمل دیکتاتورانه است که در حقیقت در بر تضاد اراده های مردم و خواست های مردم است و ای بدون شک فاصله ها ایجاد میکنند، نفرت ایجاد میکنند و مردم را دور میسازند نسبت.
خب آقای مصباح، با وجود که یک تعداد گروه ها و تنظیم ها در افغانستان به نام احزاب سیاسی فعالیت داشتن و مشکلات زیاد هم در قبال خود داشتن، و فکر میکنین که با ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان چی نگرانی های دیگر وجود خواهد داشت؟
یقیناً قانون اساسی 1382 اصل تفکیک قوا یتر توسط مردم که در ماده 4 قانون اساسی در نظر گرفته شده بود در نظر گرفت. ماده 33 باز بحث انتخابات و کاندید شدن و ماده 35 بحث تشکیل احزاب و جمعیت ها. این فقط به خاطر از این امیر است که قدرت تقسیم شود، عدالت تامین شود و مسئله از اشخاص بیرون شود و یک سیستم و همه تابع این سیستم باشد. بناهن حال ای عمل کرد به مسیر میره که در حقیقت اینا فقط به شکل دیکتاتورانه در این قدرت میخوان که باقی بمانند و نسل های بعدی که من حیث افغان در اونجا آرزو دارن که در نظام سیاسی دخیل شود، فرصت ها رو برشان از دست از دستشان میگره، محروم میشن. اینا دیگه این مسائل نتایج بسیار ناگواری را داره و اصلی که بحث همشمول بودن حکومت است و یا هم شرایط اشتراک خانم ها در نظام سیاسی و مسائل دیگه که جامعه جهانی با افغانستان امی دو سال به این طرف با مشکلات روبرو است، این در حقیقت این تصمیم اینا در تضاد با این وضعیت است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com www.voa.com/voadari.
سران کشورهای عضو گروه بریکس که شامل اقتصادهای در حال توسعه مانند برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است، در جوهانسبرگ از روز سه‌شنبه تا پنج‌شنبه آینده برای اجلاس سالانه خود ملاقات می‌کنند که طی آن انتظار می‌رود گسترش این بلاک اقتصادی در دستور کار قرار گیرد. کیت بارتلت در مورد موضوعات اصلی که تحلیلگران انتظار دارند در این رویداد مورد بحث قرار گیرد، گزارش تهیه کرده که برگردانی‌داری آن را سحر عظیمی به توجه می‌رساند.
در ظاهر اعضای این بلاک مشترکات کمی دارند. برزیل، هند و آفریقای جنوبی دارای حکومت‌های دموکراتیک هستند، در حالی که چین و روسیه خودکامند. با این حال یک وجه مشترک آنها ناامیدی از نظم جهانی کنونی تحت رهبری ایالات متحده و تمایل به ایجاد جایگزینی است که در آن کشورهای آمریکای لاتین، آسیا و اقیانوسیه نفوذ بیشتری داشته باشند. اگر تعداد کشورهای جدیدی که به دنبال پیوستن به بلاک هستند نشانه باشد، ثابت می شود که این یک ایده محبوب است. حدود 40 کشور از جمله ارجنتین، ایران، عربستان سعودی و امارات متحده عربی همگی علاقمند به پیوستن هستند و بحث درباره اعضای جدید احتمالاً در دستور کار اجلاس قرار خواهد گرفت و اعضای بریکس در مورد مزایای گسترش اختلاف نظر دارند. در حالی که برخی از تحلیلگران از جمله جیم اونل، اقتصاددان سابق گلدمن ساکس، میگوید که این گروه از زمان تأسیس خود در سال 2009 تا کنون دستاوردهای زیادی نداشته است. میکاتیسکو کوبای، محقق مؤسسه گفتگوی جهانی در دانشگاه جنوب آفریقا، در این مورد چنین میگوید:
بیش از 40 کشور برای پیوستن به بریکس ابراز علاقه کردند. واضح است که بیش از 40 کشور برای ملحق شدن به آن چیزی دیدند که شامل نوع مزیت، استفاده یا ارزش از بریکس می شود.
و نالدی پانودر، وزیر روابط و همکاری بین المللی آفریقای جنوبی، هفته گذشته این را بیان کرد:
زمینه جیوپولیتیک کنونی علاقه مجدد به عضویت در بریکس را برانگیخته است، زیرا کشورهای واقع در جنوب کره زمین به دنبال جایگزینی های در دنیای چند قطبی هستند.
استیون گرودز، تحلیلگر مؤسسه امور بین المللی آفریقای جنوبی، میگوید اگر کشورهای غیر دموکراتیک بیشتری به این بلاک بپیوندند، میتوانند این بلاک را شدیداً ضد غرب کنند.
اگر بریکس گسترش یابد و کشورهای مانند ایران و نیز شامل شود، قطعاً لحن و رویکرد ضد غربی بحث‌ها در این نهاد را افزایش خواهد داد.
در حال حاضر بریکس حدود 40% از جمعیت جهان و 1/4 تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می دهد. از نظر برابری قدرت خرید، کشورهای بریکس اکنون سهم بیشتری از فعالیت های اقتصادی جهانی نسبت به گروه کشورهای G7 دارند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
نظرسنجی ها نشان می دهد که حدود 54% از امریکایی ها از کارکرد جو بایدن رئیس جمهور این کشور راضی نیستند و حتی طرفداران حزب دموکرات نگرانی خود را در مورد سن بالای او ابراز کردند. اما بایدن هیچ رقیب برجسته‌ای در حزب دموکرات برای اشتراک در انتخابات ندارد و از این رو او یگانه نامزد حزب دموکرات خواهد بود. برگردان این گزارش را از رویا زمانی مشنوید.
برخی از دموکرات ها در آرلینگتن ویرجینیا در مورد جو بایدن 80 ساله که نامزد این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 آمریکا شده است نگران هستند و دلیل اصلی آن سن جو بایدن است. دارین مارشال یک آشپز است. او می گوید
او دانش زیادی دارد، اما به عنوان یک رئیس جمهور موثر کارکرد او کمی کنتر از آن است که باید باشد.
ملیسا فرای که به حیث مشاور امور تجارتی برای شرکت ها کار می کند می گوید:
من فکر می کنم بیشتر از مردم امیدوارند تا افراد دیگری به نوعی وارد میدان شوند و توسط حزب حمایت شوند.
تا حال از حزب دموکرات ها تنها 2 نامزد انتخاباتی آماده هستند تا رئیس جمهوری فیلی را در انتخابات مقدماتی به چالش بکشند. مارینا ویلمنسن، فعال روحانی، و رابرت اف کندی جونیور، وکیل محیطی زیست. بن برگر آگاه مسائل سیاسی از دانشگاه سورت مور در مورد میگوید که
Neither one of history is any indicator.
هیچ کدام از این نامزدان نمیتوانند با بایدن رقابت کنند. تنها راهی که ما بتوانیم یک نامزد شناخته شده غیر از بایدن داشته باشیم این است که بایدن از نامزدی کنار برود.
و مورخان میگویند که به همین دلیل است که شکست یک رئیس جمهور برحال که نامزد حزب میباشد سخت است. آلن لچمن استاد تاریخ در دانشگاه آمریکایی است.
رئیس جمهور برحال از شهرت و امکانات زیاد برخوردار می باشد. منابع مالی دارد که در دسترس رقبایش نیست و البته تجربه وافر در مبارزات انتخاباتی و هم در حکومت کردن.
از سوی هم پاک مک‌کارکل تحلیلگر سیاسی می گوید به نظر می رسد که او دوباره با دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور با عنوان نامزد حزب جمهوری خواه روبرو شود که به نفع بایدن است و این احتمال را ایجاد خواهد کرد که رای دهندگان دموکرات سال آینده از بایدن حمایت کنند.
اما در حالی که به نظر می رسد همه چیز به همان سو روان است، به دلیل سن هر دوی آنها، به دلیل مشکلات قانونی ترامپ، ما ممکن تغییرات زیادی را بین حالا و روز انتخابات سال 2024 با ورود یک کاندید ثالث شاهد باشیم.
هنوز که بیش از یک سال تا انتخابات عمومی ایالات متحده آمریکا باقی است، تحلیلگران هشدار می‌دهند که رقابت هنوز خیلی زود است و آنان می‌گویند که نظرسنجی‌هایی که اکنون در مورد نامزدان ریاست جمهوری این کشور منتشر شده است، ارزش پیش‌بینی کننده برای انتخابات نوامبر سال 2024 را ندارد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
کاملا هرس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده یک سالگی قانون کاهش تورم پولی حکومت بایدن را با تبلیغ تعهد قصر سفید برای کاهش بحران اقلیمی تجلیل کرد. شرح بیشتر در گزارش از همکارم خدیجه الکوزی.
کاملا هریس معاون ریاست جمهوری ایالات متحده از یک سالگی قانون کاهش تورم پولی، یکی از قوانین مهم اداره ریاست جمهوری بایدن که استفاده از انرژی پاک و قابل تجدید را انکشاف می دهد، در شرکت ساختمانی مکنستیری در شهر سیاتل ایالت واشنگتن تبدیل به عمل آورد. سفر او به این ایالت با موج شدید گرما در قسمت‌های غرب ایالات متحده همزمان بود.
هر روز در سراسر جهان تأثیرات بحران آب و هوا شدید و واضح است. ما آن را در سراسر جهان به طور زنده و عملی می‌بینیم. بخش‌هایی از کشور ما را خشکسالی آسیب رسانیده، بخش‌هایی هم توسط سیلاب‌ها و طوفان‌ها متضرر شده. البته همه ما برای مردم ماوی ایالت هاوایی دعا می‌کنیم.
مقامات حکومت بایدن به جای اعلان حالت اضطراری، تغییرات اقلیمی بر ضرورت افزایش راه حل‌های انرژی پاک تاکید نمودند. کاملا هریس یادآوری کرد که حکومت ایالات متحده به حدود $1 تریلیون برای تقویت اقتصاد انرژی پاک در آمریکا متحد است.
ما با این سرمایه گذاری ها در حال ایجاد میلیون ها شغل با درآمد خوب در زمینه انرژی پاک هستیم. ما در حال حاضر با سازی تولیدات در امریکا هستیم. ما در حال تحول نوآوری ها در امریکا هستیم، آنچه که این ایالت با آن شهرت دارد.
ایالت واشنگتن با سند تکنولوژی و فضایی خود مشوق ها و ابتکارات قانون کاهش تورم را با توسعه تاسیسات تولید بطری ها برای موترهای برقی و حمایه شرکت های نوپا که در بخش تولید مواد سوخت پایدار برای تیارات کار میکنند، به طور درست آن عملی کرده است.
قانون کاهش تورم بر فرصت‌های ابتکاری در بخش تولید انرژی پاک در ایالات متحده بسیار تمرکز کرده است. بنابراین زمانی که مشوق برای خرید وسایل نقلی برقی ساخت آمریکا وجود داشته باشد، قسمت از وظیفه ما کمک در بخش فراهم ساختن فناوری، مقیاس بندی تولیدات و طراحی یک پارچه سازی سیستم است که با آن اجازه می دهد تا سریع تر پیش برود.
انستیتوت انرژی پاک دانشگاه واشنگتن در سیاتل با بیش از 100 شرکت در حال تحقق روی نمونه سازی و آزمایش محصولات انرژی پاک با استفاده از ابزارهای خلاقانه مثل این ماشین است که با آسانی می تواند تخته های سولر قابل انعطاف را تولید کند دارد. یک سال قبل رای هریس معاون ریاست جمهوری ایالات متحده تساوی آرا برای تصویب قانون انرژی پاک در سنای امریکا را شکست. امروز او متقاعد شده که این ابتکار به خوبی در مسیر تحقق اهداف خود که عمان کاهش انتشار گازهای مضر است قرار دارد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
کتاب های مصور یا کامیک می تواند یکی از راه های بسیار مؤثر برای رسیدگی و آرام بخشیدن به آسیب های روانی باشد. در این گزارش صدای آمریکا به کتاب های مصور اشاره می شود که کودکان و بزرگسالان را تشویق می کند تا احساساتشان را بدون ترس بیان کرده و به مشکلات صحت روانیشان رسیدگی کنند. جزئیات این گزارش صدای آمریکا را سحر عظیمی پیشکش می کند.
چگلوری نویسنده کتاب تصویری سربازان ناشناس داستان سه عضو قبیله یوراک آمریکایان بومی است که در جنگ اول جهانی جنگیده بودند.
در بسیاری از داستان‌های مربوط به افسران و سربازان بازنشسته ما واقعاً در مورد چالش‌ها و مشکلات آنان وقت به خانه باز می‌گردند حرف نمی‌زنیم. من چالش های یکی از آنها را نشان می دهم. متاسفانه بسیاری از این افراد به دلیل ابتلا به صدمات روانی یا PTSD و درد به سوی دخانیات و مشروبات الکلی روی می آورند.
کتاب کامیک لوری فرهنگ و مراسم بومی را نشان می دهد که به درمان برخی از وحشت های جنگ کمک می کند. او می گوید که این امر به ویژه برای خوانندگان بومی آمریکا که با آسیب های عاطفی در چارچوب استعمار و سرکوب سر و کار دارند مهم است.
آنان باید ابتدا برای دیدن این کتاب ها فضای امن داشته باشند. تصاویر و داستان هایی که واقعیت زندگی آنان را بازگو می کند. بنابراین آنها باید با احساس راحتی ابتدا آن را به اشتراک بگذارند و سپس شما می توانید در گذشته آنها و تجربه دردناک و غم‌انگیزشان سیر و کاوش کنید.
لورن گریسن روانشناس مکتب چندین کتاب کامیک برای کمک به کودکان برای بیان احساساتشان را تهیه و تألیف کرده است.
این کتاب درباره اضطراب است و نامش روز اول پر اضطراب مکتب است. من و همسرم این کتاب را با هم رسامی کردیم که به اطفال کمک می‌کند تا برای نخستین روز مکتب آماده شوند.
گریسن می‌گوید کتاب‌های کامیک یا تصویری همچنان می‌تواند در مورد افکار خودکشی در میان دانش آموزان تفاوت ایجاد کند، زیرا کمک می کند احساس تنهایی نکنند و با آنها اجازه می دهد که احساسات خود را بیان کنند و درخواست کمک نمایند.
The kids I really work with are special education in that area, and so that really gives a lot of children hope because a lot of these comic book characters come from, you know, like Spider-Man, a poor background, orphaned, or, you know, Batman was an orphan. So it's easier for me to talk to children that way if they can relate or feel something when they read these comics.
و در اینجا میرسیم به پایان بخش نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. تا نیم ساعت که در خدمت قرار میگیریم برای تک تک شما روز خوش و با سعادت تمنا داریم. با ما باشید.